بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دانشجویان دانشگاه امیرکبیر میگویند تا آزادی کامل دانشجویان در بند کلاس ها تعطیل خواهند بود. سایت خبری جرس از بازداشت علی حکمت، نعمت احمدی، محمد رضا زهدی و مهسا حکمت خبر داد. شماره کشته شدگان انفجار انتحاری در مسابقه والیبال در پاکستان به 75 تن رسید. ساعت 30 ثانیه بامداد 12 دیماه، دیماه سال 1388 خورشیدی است که برابر خواهد بود با دومین روز ماه ژانویه، ماه نخست سال نوپا و تازه از گرد راه رسیده 2010 میلادی. وقت بخیر شنوندگان گرامی، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم در کنار میرعلی حسینی در استودیوی رادیو فردا و در یک ساعت آینده در این مجله همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها را خواهیم شنید از میرعلی حسینی.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر، جمعی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در واکنش به سرکوبی معترضان در روز عاشورا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند که تا آزادی کامل هم دانشگاهی‌های دربندشان در کلاس‌ها و امتحانات حاضر نخواهند شد. این بیانیه در پی بازداشت 4 دانشجوی دانشگاه پلی‌تکنیک در جریان رخدادهای روز عاشورا و تهدید دانشجویان منتشر شده است. خبرنامه امیرکبیر در این بیانیه با اشاره به رخدادهای روز عاشورا می‌افزاید: آغاز نقل قول. در روز عاشورا شاهد زیر پا گذاشتن تمام اصول انسانی توسط حرامیان بودیم. از کشتار و زندان و تجاوز ابایی نداشتند، تهمت و افترا را نیز به آن افسودند. در ادامه این بیانیه آمده است: تاریخ نقل خواهد کرد که چگونه قصد داشتند با پوشیدن چادر به مجید توکلی به خیال خام خود شرف جنبش دانشجویی را تحقیر کنند که در قاموس اینان زن بودن ننگ و عار تلقی می شود. پایان نقل قول. به گزارش شبکه جنبش راه سبز جرس، ماموران امنیتی در بامداد جمعه در نزدیکی ساوه علی حکمت کارشناس مسائل فلسطین، نعمت احمدی وکیل پایه یک دادگستری، محمد رضا زهدی سردبیر روزنامه توقیف شده آریا و مهسا حکمت خبرنگار روزنامه اعتماد را بازداشت کردند. به گزارش جرس، ماموران ابتدا تنها قصد بازداشت علی حکمت را داشتند، اما پس از هماهنگی با مدیریت خود تصمیم به بازداشت سایر افراد گرفتند. به گفته پلیس پاکستان، یک بمبگذار انتحاری روز جمعه خود را در زمین مسابقه والیبال در پاکستان منفجر کرد که در نتیجه آن 75 نفر کشته و 42 تن زخمی شدند. پلیس پاکستان می‌افزاید این مسابقه میان تیم‌های والیبال در دو روستا در ناحیه والیبال دو روستا در ناحیه بانو در شمال غرب این کشور برگزار می‌شد و جمعیت زیادی برای تماشایان گرد آمده بودند. میرحسین موسوی در نخستین بیانیه خود پس از سرکوبی معترضان در روز عاشورا گفته است: مردم در آن روز به طور خودجوش به خیابان‌ها آمدند تا مطالبات آنها در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی برآورده نشود، بحران موجود برطرف نخواهد شد. خانواده محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی که روز پنجشنبه بازداشت شد، میگویند در بیخبری مطلق از وضعیت این روزنامه‌نگار و فعال سیاسی به سر میبرند. این در حالی است که آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان خواستار سپردن معترضان به دادگاه‌های انقلاب به سبک سال 57 شد. او در نماز جمعه تهران با اشاره به آمدن معترضان به خیابان‌ها در روز عاشورا آنها را مفسد فی الارض خواند و گفت اگر اینها باز هم پرروی کنند نباید آنها را امان داد و دستگاه قضایی باید با سرعت عمل آنها را مجازات کند.
با سپاس از شما، میرعلی حسینی بود با تازه‌ترین خبرها و گزیده ای از آنچه برایتان در این مجله نیمه شب گردآوری کرده ایم. میرحسین موسوی در نخستین بیانیه خود پس از سرکوب‌های عاشورا میگوید تا مطالبات مردم در چارچوب قانون اساسی برآورده نشود، بحران موجود در کشور برطرف نخواهد شد. نظر یک تحلیلگر سیاسی را جویا شده. بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالین سیاسی، دانشجویی و حقوق بشری همچنان ادامه دارد. با یک آگاه سیاسی گفتگو کرده ایم. از ادامه اعتراضات دانشجویان دانشگاه‌های مشهد و ادامه زخمی و بازداشت شدن آنها خواهیم شنید. و جنگ فرهنگی هفته، همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله یک ساعته نیمه شب همچون همیشه همراه ما باشید. میرحسین موسوی در نخستین بیانیه خود پس از سرکوب معترضین در روز عاشورا میگوید تا مطالبات مردم در چارچوب قانون اساسی برآورده نشود، بحران موجود در کشور برطرف نخواهد شد. آقای موسوی در بیانیه خود با ارائه 5 راه حل برای برون رفت از بحران میگوید راه حل های توبه یا معامله و بده و بستان به بیراه رفتن به بیراه است. در واکنش به این بیانیه محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه خطاب به آیت الله خامنه‌ای بیانیه میرحسین موسوی را عقب نشینی از انکار دولت محمود احمدی نژاد توصیف کرد. فریدون زرنگار از رادیو فردا در گفتگو با مهدی خان بابا تهرانی تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان نخست از اهمیت این بیانیه پرسیده است.
به باور من اهمیت بیانیه شماره 17 آقای موسوی در اینه که ایشون با توجه کامل به شرایط بحرانی و شکننده کشور آنچنان در مسئله کرده که بتوان از یک سوی این وخامت و اوضاع رو تخفیف بده، از سوی دیگه طرفین مذاکره رو متوجه این قضیه بکنه که بدون اذعان به وجود یک بحران جدی در کشور و عدم شناخت این واقعیت راه حلی برای خروج از مشکلات پیدا نخواهد شد. موسوی راه رو دوباره باز کرده برای گفتگوی سیاسی.
در این بیانیه آقای موسوی از انتخابات ریاست جمهوری که باعث تمام این اعتراض‌ها شد صحبتی نمی‌کنه و ظاهراً این باعث تفسیری شده که آقای محسن رضایی از این قضیه می‌کنه که آقای موسوی صرف نظر کرده از انکار دولت. نظر شما چی است؟
آقای موسوی در این اظهار نظرش کاملا به روشنی میگه که اعلام مسئولیت پذیری مستقیم دولت در مقابل ملت و مجلس قوه قضاییه به نوعی که از دولت حمایت‌های غیر معقول در مقابل کاستی ها و ضعف هاش نشود و دولت مستقیما پاسخگو مشکلات باشد که برای کشور ایجاد کرده. خب این روشنه، یعنی این موضعی است که آقایون از روز اول داشتن و آقای ولی فقیه با دخالت های غیر خردمندانه خودش یا دفاعی هایی که از دولت آقای احمدی نژاد کرد مسئله به وخامت کنونی کشونده. این است که موسوی به نظر من از موضع خودش صرف نظر نکرده، ولی اینکه برخی ها تصور بکنن این بیانیه اخیر آقای موسوی یک نوع چشم پوشی از پافشاری بر روی تجدید انتخابات ریاست جمهوری است یا اعلام ابطال انتخابات قبلی یک نوع سازشه. من باور ندارم که این چشم‌پوشی از ابطال انتخابات ریاست جمهوری که پشت سر داریم سازشه.
آقای موسوی با این 5 موردی که در بیانیه خودش به عنوان راه حل مطرح میکنه از نظر شما چه هدفی رو دنبال میکنه؟
موسوی در شرایط کنونی به نظر من خردمندی نشان داده و توانسته با طرح مسئله با توجه به شرایط کنونی نیروهای بیشتری رو به دنبال سیاست کنونی خودش بیاره برای اینکه بروم به سمت حل مسائل و مشکلات جامعه. چون 5 پیشنهادی که آقای موسوی برای حل بحران در شرایط کنونی ملتهب جامعه ایران داده یک نگاه خردمندانه به وضعیت سیاست ایران کرده. آقای موسوی در این خواسته هایی که مطرح کرده خیلی به روشنی طرح نظر کرده و این طرح نظر می تواند یک نوع نزدیکی برای حل بحران جامعه کمک بکنه، چه که من معتقدم راهی که تا کنون برخی از ارگانهای حکومت به ویژه از طرف ولایت فقیه دنبال شده بود طرح مسئله نبود بلکه سرکوب مسائل بود و نادیده انگاشتن مسائل بود. آقای موسوی در این طرحی که داده در پیشنهادی که طرح کرده میگوید که ما در شرایط کنونی یک دولت مسئول میخوایم در مقابل مجلس و قانون، که در حقیقت این دولت در مقابل مردم و ارگانهای مردمی از مجلس بگیری تا نهادهای دیگر جوابگو باشد. 5 پیشنهاد و راه حلی هم که داده به نظر من پیشنهاداتی است که باید نیروهای متحد جامعه برای حفظ تمامیت ایران و همبستگی ملی به دنبالش برند و با نیروهای دیگر مشارکت کنند در این قضیه.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
از تهران خبر می‌رسد که محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای حزب اعتماد ملی و مسئول ستاد اطلاع رسانی مهدی کروبی در انتخابات 12 خرداد بازداشت شده است. شرح ماجرا را امیر مصدق کاتوزیان از مهدی جوادی حصار، فرزند آقای جوادی حصار پرسیده است.
تماس تلفنی داشتن از اداره اطلاعات و ایشون رو اعلام کردن که آخر هفته باهاشون تماس میگیرن و مراجعه میکنن و این آدرس رو میدن که ایشون مراجعه کنن اونجا جهت یک پاره صحبت‌ها و توضیحات. روز چهارشنبه ایشون مراجعه کرده بودن، یعنی تماس گرفته بودن، بهشون گفته بودن که فردا صبح یعنی پنجشنبه مراجعه کنن به ستاد خبری اداره اطلاعات. روز پنجشنبه ساعت 9 که ایشون رفتن دیگه ما بیخبر بودیم ازشون تا ساعت 4 بعد از ظهر. ساعت 4 بعد از ظهر همراه چند تا از مامورین امنیتی مراجعه کرده بودن منزل و مقداری از اسناد و دستنوشته‌ها و سی‌دی های کامپیوتری و هارد کامپیوتر رو با خودشون برده بودن. تا امروز بعد از ظهر هم ما بیخبر بودیم که امروز بعد از ظهر آقای جوادی تماس گرفتن و حدود یک دقیقه فقط تماس تلفنی داشتن و اعلام کردن که حالشون خوبه. حالا بالاخره همین کل ماوقع خیلی خلاصه.
اتهامی بهشون وارد شده، مثلا فرض کنید که مربوط به اون محاکمه، پرونده محاکمه روزنامه توسه یا اینکه مجزاست؟
پرونده روزنامه توس چون دادگاه انقلاب تهران در جریانه و چند وقت قبل اتفاقا احضاریه هم برای آقای جوادی فرستاده بودن، ایشون رفته بود اونجا و لای جلسه هم تشکیل شده بود که اخبارش هم توی رسانه‌ها بازتاب پیدا کرد. فکر نمی‌کنم ارتباطی با این احضار وزارت اطلاعات داشته باشه، چون پرونده دیگه حالت مختومه پیدا کرده تقریبا و بیشتر تقریبا میشه گفت آخر راهش هست. اینجا هم هنوز اطلاعی به ما ندادن که اتهام خاصی هست یا نه، فقط به ما گفتن که منتظر باشید.
خودشون آیا موقعی که با شما تماس گرفتن یا آمدن خونه حدس می‌زدن در ارتباط با فعالیت‌هاشون توی حزب اعتماد ملی یا مسئولیت اطلاع رسانی ستاد مهدی کروبی بوده باشه یا اینکه چیزی نگفتن؟
نه چیزی نگفتن، یعنی حالا فضای اولا برای صحبت کردن نبوده اون موقعی که مراجعه کردن به خونه و قبل هم که صحبت میشد حدس و گمانی در این مورد نبود که بالاخره به کدوم یکی از اینها بوده و هنوز دلیل واضح و مشخصی هم اعلام نشده که ما هم بدونیم و بخوایم بازتاب بدیم.
بخشین قراره که چجوری پیگیری بکنین این مسئله رو؟
در رابطه با وزارت اطلاعات خیلی مسئله شفاف نیست. حالا ان شاءالله اگر که بشه فردا باز دوباره پیگیری های دیگه ای رو شروع کنیم ببینیم به نتیجه خواهیم رسید یا نه. منتها چون مشخص نیست مکان نگهداریشون و شرایطشون، خیلی امکان پیگیری شفاف و روشن هم فراهم نیست.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالین سیاسی، دانشجویی و حقوق بشری در ایران همچنان ادامه دارد. به گزارش سایت‌های اینترنتی، روز جمعه نعمت احمدی وکیل دادگستری، محمد رضا زهدی سردبیر روزنامه توقیف شده آریا و مهسا حکمت خبرنگار روزنامه اعتماد نیز به جمع بازداشت شدگان پیوستند. فریدون زرنگار از رادیو فردا در گفتگوی با محمد تحوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، از اهداف حکومت از بازداشت معترضین و منتقدین دولت پرسیده است.
این اتفاقی که الان داره رخ میده اتفاق جدیدی در ایران نیست. متاسفانه آقای خامنه‌ای و دستگاه امنیتی تحت امر ایشون ظاهراً جز این راه رای دیگری بلد نیستن. این نسخه‌ای هست که آقای سعید امامی سالها پیش برای آقای خامنه‌ای پیچیده بود، به این معنی که اگر ما بتونیم لیست یا تهیه بکنیم از روشنفکرها، دیگراندیشها، فعالین جامعه مدنی و فعالین سیاسی و اونها رو دستگیر بکنیم و سرکوب بکنیم، در واقع سیستم و نظام با مشکل دیگری روبرو نخواهد بود. همین پروژه رو در همون دوره آقای سعید امامی با حذف فیزیکی تعدادی از دیگراندیشان استاد شد زدن. یه مقداری از در واقع آدم هایی که فکر میکردن اینها مخل نظم و امید در جامعه هستند اونها رو حذف فیزیکی کامل کردن. منتها در ادامه این پروژه اون زمان هم موفق نشدن که فعالین سیاسی و فعالین جامعه مدنی رو حذف بکنن. اینها همون پروژه رو دوباره به همون شکل دارن میبرن. ما دو سه روز پیش هم خبری داشتیم مبنی بر این که دولت ایران فهرستی تهیه کرده از آدمای سیاسی که با دستگیری اونها فکر میکنه که در واقع میتونه به نارامی ها و به اعتراضات مردمی پایان بده. اینا فکر میکنن که با دستگیری فعالین سیاسی میتونن به اعتراضات عمومی پایان بدن، در حالی که من فکر میکنم که این یک پروژه شکست خورده است. اگر شما خاطرتون باشه باز دوباره به روزهای بعد از انتخابات ببینیم، بلافاصله از روز انتخابات اینا دستگیری ها رو شروع کردن، در حالی که اینها در زندان بودن، این راهنمایی ها شکل گرفت. بنابراین تجربه نشون داده که اینها نقشی در اعتراضای خیابانی و تجمع های مردمی نداشتن و این حرکتی که الان شروع شده مبتنی بر اعتراضات مردم به اون چیزی هست که در واقع در 3 سال گذشته اتفاق افتاد. مردم ناراضی هستن از این موضوع.
در هر حال حکومت با دستگیری ها، با بستن اینترنت، با بستن روزنامه ها، با کنترل کردن تلفن ها یا حتی قطع تلفن های همراه و یا پارازیت انداختن روی فرستنده های تلویزیونی و رادیویی خارج از کشور، در مقابل با تبلیغات وسیع و گسترده‌ای که در صدا و سیما بر علیه مخالفین میشه، ظاهرا بایستی دست پیدا کرده باشه به یک احساس اعتماد به خودی که فکر میکنه که مسئله رو به این طریق حل میکنه.
هیچ عنوان این موضوع حل نمیشه. اگر قرار بود به این شیوه این موضوع حل بشه، این رژیم تا به الان مشکل نداشت، چون رژیم این کارها رو بارها انجام داده. نه تنها این رژیم، بلکه رژیم قبلی هم اگر شما نگاه بکنیم به تاریخ، میبینیم که در ماهای آخر در واقع دوره پهلوی هم لیست بلندبایی از طرف ساواک تهیه میشه برای شاه، که اگر اینها رو بگیریم و دستگیر بکنیم مشکل شاه حل میشه، این انقلاب میخوابه. و همین کارا هم کردن. بخش زیادی از فرد سیاسی رو در سالهای منتهی به انقلاب دستگیر کردن و در زندان بودن، ولی همونجوری که تاریخ نشون داد اینها توسط مردم و در ماهای خیلی زود آزاد شدن و انقلاب هم به ثمر رسید. من معتقدم که اینها هم دقیقاً همون مسیر و همون روش شکست خورده رو در پیش گرفتن و فکر میکنن که با گرفتن اینها میتونن مشکلاتشون رو حل بکنن، در حالی که این مشکلات به نظر من جز در همون چیزی که آقای موسوی گفته در واقع مسئولیت پذیری قوای حاکم در برابر مردم هست که میتونه مشکلاتشون رو حل بکنه، نه این بگیر ببندها.
خب نمیتونه این دستگیری ها و بازداشت ها به روحیه معترضین لطمه بزنه؟
ببینید، من نمیگم اینها کاملا بدون تاثیر هست، در حال هر چی فشارها زیادتر میشه روی مردم هستن در شاید طبقه میانه جامعه که وقتی هزینه ها خیلی براشون زیاد بشه یه مقداری کوتاه میان و یه مقداری سعی میکنن که از روش هایی رو دنبال بکنن که هزینه کمتری براشون داشته باشه، ولی با یک استراتژی کلی اگه به موضوع نگاه بکنی نتیجه نداده، نتیجه هم نخواهد داد، به خاطر اینکه در واقع مردم ارزش های بسیار مهمتری رو از دست دادن این روزها و برای به دست آوردن اونها حاضرن که جانفشانی بکنن، حاضرن که در خیابان ها بایستن تا حقوقشون رو به دست بیارن. اونها سعی میکنن که تمام وسایل ارتباطی رو از مردم بگیرن، منتها مردم با ابتکارات و خلاقیتایی که نشون دادن در این مدت سعی کردن که پر بکنن این خلأ. و من فکر میکنم که هرچه اینها برن به سمت سانسور بیشتر، فیلترینگ بیشتر، این جوانها و این نسل امروز با ابتکارات بهتر راه باز میکنن و این گونه نیست که اگر اینها به این سرکوب ادامه بدن میتونن به صورت کامل بر این مشکلی که الان دارن فائق بیان.
اعتراضات دانشجویان دانشگاه‌های مشهد به دنبال حمله گروه‌های فشار به دانشجویان دانشگاه آزاد این شهر همچنان ادامه دارد و ابعاد تازه‌ای نیز یافته است. گزارش از زخمی شدن شماری از دانشجویان در حمله روز چهارشنبه به دانشگاه آزاد مشهد، بی اطلاعی از وضعیت 2 دانشجوی زخمی دختر و بازداشت بیش از 200 دانشجو حکایت می‌کند. بکتاش خمسه‌پور.
دانشجویان دانشگاه‌های مشهد اعلام کرده‌اند روز شنبه در تمام دانشگاه‌های آن شهر تحصن خواهند کرد. عصر روز پنجشنبه هزاران تن از دانشجویان دانشگاه‌های آزاد، فردوسی و سجاد مشهد در اعتراض به حمله گروه‌های فشار به دانشگاه آزاد در این دانشگاه‌ها تجمع کردند.
بچه‌ها تجمع داشتن اونجا. تو دانشگاه تا ساعت 8 شب تجمع داشتن. قرار فردا با بچه دانشکده فنی مهندسی در ارتباط بودن، قراره که تجمع داشته باشن و انگار کلاس‌های درس رو می‌خوان تعطیل کنن.
روز چهارشنبه در حمله گروه‌های فشار به دانشگاه آزاد، ده‌ها تن از دانشجویان زخمی و شماری بازداشت شدند. دانشجویان دانشگاه‌های مشهد اعلام کردند تا آزادی همه دانشجویان بازداشتی و مشخص شدن وضعیت دانشجویان زخمی به تجمعاتشان ادامه خواهند داد. فضای شهر مشهد پس از تجمعات اعتراضی روزهای اخیر که به مناسبت گرامی داشت کشته شدگان تظاهرات یکشنبه گذشته در تهران برگزار گردیده، به شدت امنیتی گزارش شده است. شبکه جنبش راه سبز جرس گزارش داده است در پی برگزاری تجمع سکوت بیش از 3000 دانشجوی دانشگاه آزاد مشهد در روز پنجشنبه که در اعتراض به حمله روز چهارشنبه گروه‌های فشار به این دانشگاه برپا شد، بیش از 180 دانشجو بازداشت شدند. جرس افزوده است تعداد کل دانشجویان بازداشتی این دانشگاه با احتساب بازداشت شدگان روز چهارشنبه به 210 تن رسیده است. گفته می شود حال دو تن از دانشجویان زخمی وخیم است و هیچ اطلاعی از آنان در دست نیست. ندا منظوری از شاهدان واقعی دانشگاه آزاد مشهد:
من گفتن یه تجمعی هست دانشگاه آزاد، من رفتم اونجا دقیقا روبروی مجتمع علوم انسانی، منتظر بودم، دیدم که هیچ کس نمیزنن غیر دانشجو وارد بشه، کارت شناسایی میخواستن، کارت دانشجویی میخواستن، منتها 10-20 متر اونورتر در ورودی من دیدم که در مقابل نیروهای پلیس که نیروهای انتظامی نوپو و لباسای چریکی دارن، یعنی ماشیناشون همه جلو در وایساده بودن، من دیدم 10-20 متر بالاتر در ورودی حدود 10-20 نفر لباس شخصی از روی نرده ها پریدن رفتن تو دانشگاه. از اون فاصله من فقط صدای شعارهایی رو که بر مهد حکومت داده می شد و من فقط می شنیدم.
چه شعارهایی می دادن؟
مرگ بر منافق و مرگ بر ضد ولایت فقیه. بعد که من وارد کوچه شدم دیدم که چون چند تا در داره، اون درم دیدم بستن و اصلا نمی زارن که حتی دانشجوها و اساتید وارد بشن، تمام کلاس ها رو کنسل کرده بودن. بعد یهو در رو باز کردن و یه آقای فریاد زد حزب اللهیا بریزن تو، و حدود فکر میکنم 200-300 نفر آدمایی که معمولاً لباس مشکی عزاداری تنشون بود و ریش داشتن و اصلاً قیافه به دانشجوها نمیخورد، سنا بالا، همه ریختن توی دانشگاه و بعد درو از این طرف زنجیر کردن. من دیگه نذاشتم هیچکی نه داخل بشه نه بیاد بیرون، ولی اورژانس جلو در بود و دانشجوهایی که میومدن بیرون میگفتن که یکی دو نفر چاقو خوردن.
گفتن حدوداً بیش از 200 دانشجو بازداشت شدن.
بله بله درست. شدید بود، اصلا نمیدونید چطور این دانشجوها رو بیچاره دستگیر میکردن، از موهاشون میگرفتن میکشیدن اینا رو. اصلا دانشجو میومدن بیرون میگفتن فضای دانشکده معماری پر از خونه، این کف دانشگاه میگفتن پر خونه. دو سه تا از دانشجوهای دختر از بالا پله ها پرت کردن پایین.
صدرا میردامادی عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه آزاد مشهد که گفته می شود از بستگان نزدیک آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است و بقیه اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی این دانشگاه در میان بازداشت شدگان گزارش شدند. خانواده دانشجویان بازداشتی در مشهد از شامگاه پنجشنبه در مقابل پلیس امنیت تجمع کردند و خواستار آزادی فرزندانشان شدند.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می داد. به تازگی کمپینی به نام ایست به توطئه تروریستی جمهوری اسلامی به راه افتاده است که در اعتراض به همکاری پلیس بین الملل با جمهوری اسلامی است. این کمپین پس از آن شکل گرفت که فاش شد که نام 12 تن همگی ایرانیان کرد تبار از حزب حکمتی است. حزب کارگران کردستان در لیست تحت تعقیب پلیس بین الملل قرار گرفته است. 10 تن از آنها دارای تابعیت سوئدی، یکی بریتانیایی و دیگری آلمانی است. اسوسییتد پرس و بسیاری از رسانه‌ها و وبسایت‌ها اخبار مربوط به این کمپین را منتشر کردند. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با مظفر محمدی، یکی از این 12 تن که مقیم سوئد است.
چرا اسم من تو این لیست است؟ برای خود من این سوال دیگه، برای همه ما این 12 نفر یه شوک بود. این اولین باری همچین اتفاقی میفته و منتها بعدن که ما وارد بحث مذاکره شدیم و تحقیقات و وکیل و تماس با اینترپول اینا، بعدن معلوم روشن شد که یه قرارداد بین المللی است بین پلیس بین المللی، همکاری پلیس بین المللی با جمهوری اسلامی.
شما در احزاب مسلح کردستان فعال بودید؟
ما بیش از 15 سال قبل از اون حزبی که با هم بودیم و علیه جمهوری اسلامی در واقع یه جنبش مقاومت بود در دفاع از مردم کردستان در مقابل حمله رژیم به کردستان شرکت داشتیم، ولی از 15 سال قبل به بعد دیگه ما جدا شدیم و اکثرا تو اروپا زندگی کردیم و منتها مشغول فعالیت سیاسی و سازماندهی و تبلیغاتی نبودیم دیگه. موازی مسلحان دستور ما نبوده هیچ وقت. این مدت
چگونه جرمی برای شما اعلام شده در این درخواستی که از اینترپل پلیس بین الملل برای
ما رو به عنوان تروریست و تعدادی رو به عنوان سازمانده جرم سازمان یافته؟ نمیدونم، من میتونه سطح معنی داشته باشه معنیش چیه. برای جمهوری اسلامی اگه بخوای مردم رو سازمان بدی، تبلیغ کنی، آزادی بخوای، برابری بخوای، از حق زن دفاع کنی، از حق کودک دفاع کنی، از اون جرمه. نظر ما معنیش اینه، از اون معنیش چیه دیگه خودت باید بگن.
شما ساکن کشور سوئد هستید. سوئد
بله.
در قبال این چگونه واکنشی نشون داده؟
ظاهرا دولت سوئد میگه که ما از شما حفاظت میکنیم و تو سوئد مشکلی نداریم، اونتا و اگه بخواید از کشور خارج شید یا هر کشوری برای خودش قوانین خودش رو داره ما نمیتونیم تضمین کنیم.
آقای محمدی چگونه اقداماتی بس. انجام دادید؟ وکیل اختیار کردید و وکیل چه راه حلی پیش پای شما گذاشته؟
هنوز به اون مرحله نرسیدیم، اونتا با وکیل تماس گرفتیم، اونم دارن تحقیق میکنن که اصلا قضیه چیه و راه حل چیه. اونتا بیشتر برای ما جنبه سیاسی قضیه است، اونم اینه که ما از احزاب اپوزیسیون، از انسانهای شرافتمند تو خارج کشور، خارجی و ایرانی، هر کسی خواستیم و تقاضا کردیم که به این کمپین بپیوندن و محکوم کنن و بخوان این لیست رو بردارن از لیست اینترپل.
چرا شما به قرار گرفتن در لیست اینترپل پلیس بین الملل به وسیله جمهوری اسلامی ایران اعتراض دارید؟
اون اتهامی که به ما زدن خیلی سنگینه، سرنظر جنبه سیاسی برای من تحقیرآمیزه و این اپوزیسیون رو مرعوب میکنه تو خارج کشور و مردم ایران رو مرعوب میکنه. اساس جمهوری اسلامی همینه، میخواد فعالیت ما رو محدود کنه. برای ما هم به لحاظ زندگی خود شخصی و هم به لحاظ سیاسی توهین‌آمیز، تحقیرآمیز و شوکاور در واقع.
گفتگوی رادیو فردا رو با مظفر محمدی، یکی از آنهایی که یکی از 12 تنی که نامش در لیست تحت تعقیب اینترپل پلیس بین الملل قرار گرفته است، میشنیدید. و ما پنجشنبه شب در سراسر جهان میلیون ها نفر به مناسبت آغاز سال 2010 میلادی به جشن و پایکوبی پرداختند. با آتوسا عزیزی به شهرهای بزرگ جهان سری میزنیم.
مثل هر سال جشن و سرور مردم به مناسبت آغاز سال نو در همه جای دنیا با سر و صدای فراوان همراه بود، با صدای انفجار فشفشه ها و موشک های رنگین و البته آواز و غریو شادی مردمی که در خیابان ها پایکوبی می کردند. در نیویورک آغاز سال نو با سقوط یک گوی بلورین عظیم در تایمز سکوئر نمایش داده شد که 5400 کیلو وزن داشت و با 32000 لامپ تزیین شده بود. سقوط گوی بلورین با بارانی از پولک‌های کاغذی رنگین همراه بود و آتش‌بازی بزرگی هم شب تار را به روز روشن مبدل کرده بود. در پاریس برج ایفل در نور رخصان صدها چراغ می درخشید و در عین اعلام آغاز سال 2010 با 120مین سال ساخت خود نیز وداع گفت. حدود 70000 نفر از پاریسی ها در خیابان ها گردش می کردند، از جمله در خیابان شانزلیزه که در این شب عبور و مرور خودروها در آن ممنوع شده بود. برای اسپانیایی ها آغاز سال نو امسال معنی دیگری هم دارد، چرا که از اول ژانویه امسال اسپانیا ریاست اتحادیه اروپا را بر عهده می گیرد. در مادرید به این مناسبت یک نمایش لیزری برگزار شد و تصاویری از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا بر دیوار ساختمان پست در میدان سول نشان داده شد. در کوپاکابانا در ریو د ژانیرو حدود 2 میلیون نفر رقصان و شادی کنان و به همراه یک آتشبازی عظیم به پیشواز سال نو رفتند. در برلین با وجود بارش برف نزدیک به 1 میلیون نفر در برابر دروازه معروف براندنبورگ به سال نوی میلادی خوش آمد گفتند و پس از تحویل سال یکدیگر را خندان و رقصان در آغوش کشیدند. اینجا هم در 12 نیمه شب آتش بازی بزرگی برپا شد که 10 دقیقه به طول انجامید. در لندن بیش از 200000 نفر در اطراف لندن آی یا چشم لندن گرد آمده بودند که یک چرخ و فلک عظیم است و آتش بازی زیبا و مهیج آغاز سال نو را بر فراز لندن نظاره می کردند. در مسکو 120 هزار نفر در میدان سرخ به پایکوبی مشغول بودند و در مرکز ورشو کنسرت بزرگی به مناسبت وفات مایکل جکسون برپا شده بود که حدود 90 هزار تن در آن شرکت کردند. در سیدنی جشن سال نو به اصطلاح خشک و خالی برگزار شد، یعنی بدون مصرف مشروب الکلی، چرا که پلیس در این شب مصرف الکل در خیابان را ممنوع کرده بود تا بتواند امنیت را بهتر حفظ کند. البته میتوان گفت که منظره زیبای انفجار 26 هزار فشفشه بر فراز ساختمان اپرای معروف سیدنی هم به نوعی مست کننده است.
آتوسا عزیزی گزارش میداد. دوستان از همراهی شما سپاسگزاریم. تا لحظاتی دیگر در نیمه دوم با شما خواهیم بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به نیمه دوم مجله نیمه شب خوش آمدید. این نیمه به بازپخش جوگ فرهنگی هفته و همچنین تازه ترین خبرها اختصاص دارد و تازه ترین خبرها از میرعلی حسینی.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر، جمعی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در واکنش به سرکوبی معترضان در روز عاشورا با انتشار بیانیه اعلام کردند که تا آزادی کامل هم دانشگاهی‌های دربندشان در کلاس‌ها و امتحانات حاضر نخواهند شد. به گزارش شبکه جنبش راه سبز جرس، ماموران امنیتی در بامداد جمعه در نزدیکی ساوه، علی حکمت کارشناس مسائل فلسطین، نعمت احمدی وکیل پایه یک دادگستری، محمد رضا زهری سردبیر روزنامه توقیف شده آریا و مهسا حکمت خبرنگار روزنامه اعتماد را بازداشت کردند. به گفته پلیس پاکستان، یک بمبگذار انتحاری روز جمعه خود را در زمین مسابقه والیبال در پاکستان منفجر کرد که در نتیجه آن 88 نفر کشته و بیش از 40 تن زخمی شدند. میرحسین موسوی در نخستین بیانیه خود پس از سرکوب معترضان در روز عاشورا گفته است مردم در آن روز به طور خودجوش به خیابان‌ها آمدند و تا مطالبات آنها در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی برآورده نشود، بحران موجود برطرف نخواهد شد. خانواده محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی که روز پنجشنبه بازداشت شد، میگویند در بیخبری مطلق از وضعیت این روزنامه‌نگار و فعال سیاسی به سر میبرند. آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان خواستار سپردن معترضان به دادگاه‌های انقلاب به سبک سال 57 شد. او در نماز جمعه تهران با اشاره به آمدن معترضان به خیابان‌ها در روز عاشورا آنها را مفسد فی‌الارض خواند و گفت اگر اینها باز هم پرری کنند نباید آنها را امان داد و دستگاه قضایی باید با سرعت عمل آنها را مجازات کند.
با سپاس از میرعلی حسینی که تازه ترین خبرها را به آگاهی من رسان و نوبت می‌رسد به بازپخش جنگ فرهنگی هفته که کاریست از مهرداد قاسمفر.
جنگ فرهنگی رادیو فردا. سلام، من مرداد قاسمفر هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. اشتاد و ششمین شماره از مجله فرهنگی هنری رادیو فردا رو تورخ می‌کنیم با مطالبی متنوع از سینما، ادبیات و موسیقی. ابتدا برای بررسی سیاست‌های سینمایی معاونت جدید وزارت ارشاد، جواد شمقدری، پرویز جاهد نویسنده، منتقد و مستندساز سینما مهمان برنامه این هفته من خواهد بود. بعد از اون از رمان نویس و منتقد سرشناس ساکن تهران فتح‌الله بی‌نیاز دعوت کردم در برنامه این هفته باشه تا از برترین آثار ادبی داستانی ترجمه شده به زبان فارسی در سال میلادی که پشت سر گذاشتیم با هم صحبت کنیم و در نهایت استاد صدیق تعریف، خواننده برجسته موسیقی اصیل ایرانی، مهمان جنگ فرهنگی هنری این هفته است و با ایشون یاد و نام یک استاد دیگه موسیقی ایرانی، جواد بدیزاده رو که روز پنجشنبه 30 سالگرد در گذشتش بود رو گرامی خواهیم داشت. از اولین روزهای مهر ماه که جواد شمقدری معاون هنری محمود احمدی نژاد به معاونت سینمای وزارت ارشاد منصوب شد تا امروز مجموعه از اظهار نظرها و عملکردهای او وضعیت متناقضی را در چشمانداز اهل سینمای ایران ایجاد کرده. در برنامه این هفته از پرویز جاهد، کارشناس سینما، نویسنده و منتقد دعوت کردم تا با ما همراه باشه. آقای جاهد، چهارشنبه رسما اعلام شد که به رنگ ارغوان آتمی‌کیا از توقیف خارج شده و با توجه به مقدمه‌ای که گفتم و شنیدید، شما مجموع این سیاست‌ها رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
خبر از توقیف در اومدن فیلم آقای آتمی‌کیا واقعا خبر خوشیه برای اهل سینما و همه دوستداران سینما ایران. و امیدوارم که فیلم‌های دیگه هم، فیلم‌های توقیفی دیگه هم به همین شکل از توقیف در بیان. ولی اینکه آیا این سیاست واقعا تا چه حد واقعیت داره و چقدر در واقع با سیاست‌های دولت جدید و معاونت سینمایی به شکل برنامه‌ریزی شده داره عمل میشه، من واقعا مطمئن نیستم. چرا که درسته که آقای شمقداری توی اولین مصاحبه مطبوعاتیش این قول رو داده که فیلم‌های توقیفی رو از توقیف در میاره، ولی از اون طرف حرفایی که زده میشه، چه ایشون چه از طرف ایشون و چه از طرف دوستان و همکارانشون در معاونت سینمایی، این در واقع آینده رو خوب نشون نمیده. اینکه ما شاهد باشیم که فیلم‌های دیگه‌ای مثل سنتوری، مثل فیلم‌های آقای کیارستمی 10 یا فیلم‌های جعفر پناهی دایره طلای سرخ، فیلم‌های قبادی، اینا هم بتونن از سانسور در بیان، من خیلی مطمئن نیستم.
اتفاقا جالبه که آقای شمقدری در یکی از مصاحبه‌های مطبوعاتیش در پاسخ به مسئله این که چرا فیلم سنتوری مجوز اکران نمیگیره، گفت که این دیگه از دستور کار خارج شده به خاطر اینکه خیلی ها اون رو در شبکه غیر رسمی توزیع سیدی ها در خیابون ها دیدن و سینمای ایران و مردم احتیاج به فیلم هایی دارند که ندیدن. فیلم به رنگ ارغوان اگرچه توزیع نشده در خیابون ها به صورت گسترده در حد سنتوری، ولی با توجه به موضوع فیلم این هم شامل همون عدم موضوعیتی میشه که ایشون در مورد سنتوری گفته. این تناقض به نظر نمیاد که خیلی برجسته است تو این بحث؟
دقیقاً. ببینید، خب شما درست میگید، این بزرگترین لطمه ایه که سینما ایران و فیلم های ایرانی از سانسور میخورن و از توقیف شدن. یعنی فیلمی که شما با توجه به حساسیت های ویژه‌ای که یک فیلمساز داره در مورد مسائل سیاسی و اجتماعی جامعه خودش و اونها رو بازتاب میده توی فیلمش و میخواد این در واقع به نمایش در بیاد تا تاثیرش رو ببینه بر تماشاگر، این در واقع داد و ستد فکری و این تعامل بین فیلمساز و تماشاگر عملا با سانسور فیلم گرفته میشه از فیلمساز. و حالا بعد از چند سال این فیلم قراره به نمایش در بیاد و قطعا اون تأثیری رو که در زمان واقعی نمایش خودش میتونسته داشته باشه قطعا نخواهد داشت.
به نظر میاد مواضعی که آقای شمقدری در این چند ماهی اخیر از مهر ماه که معاونت سینمایی بهشون سپرده شد تا به حال گرفتند، مثل اظهار نظری که در مورد بازگشت گلشیفته فراهانی آقای شمقدری گفتن ایشون میتونه برگرده بدون هیچ اشکالی، یا اینکه همین یکی دو موردی مثل به رنگ ارغوان و کتاب قانون رو که ایشون مجوزش رو در دوره خودش صادر کرد، یا اینکه دیداری که با محمد رضا گلزار داشت که مشکل داشت برای فیلمهاش و این هم یک جنجال خبری درست کرد در این شرایط. خیلی‌ها این رو وقتی در کنار سایر سیاست‌های ایشون قرار میدند، مثلا نظری که همین هفته قبل در مورد آقای فرمان‌آرا ایشون بیان کردند و همینطور نگاهی که در مورد سانسور ایشون داره و سانسور رو کاملا مقبول میدونه در سینما ایران، به نوعی اون سیاست‌های اولیه رو یه جور عوام فریبی یا یه جور پوپولیسم توی سیاست‌های ایشون می‌بینن.
متأسفانه در حرفای آقای شمقدری و همونطوری که گفتم دیگر همکارانشون در وزارت ارشاد تناقض‌های دیده میشه و در عمل و در حرف. مثلا آقای شمقدری میاد از یک طرف از تشکیل شورای عالی سینما حرف میزنه و کمک برنامه‌ریزی شده دولت به سینما، از اون طرف میاد از تأمین 80% منابع مالی به توسط دولت انتقاد میکنه، یعنی از دولتی بودن سینما و اقتصاد دولتی سینما. در صورتی که ما میدونیم که سینمای ایران یک سینمای کاملا دولتیه و بدون وجود دولت اصلا حیاتش با مشکل مواجه میشه. خب در چنین شرایطی شما چطور میتونید از قطع سوبسید سینما حرف بزنید ولی از اون طرف از کمک برنامه‌ریزی شده دولت به سینما دفاع کنی؟ یا مثلا ایشون میاد میگه در سینما باید فضا باز بشه و این فضای باز تا سطح مثلا رئیس دولت هم برسه، ولی از طرف دیگه میاد از نمیدونم جنگ نرم یا انقلاب مخملی توی سینماگران ایرانی صحبت میکنه که توی سینما ایران یه عده‌ای از راه انداختن جنگ نرمن یا انقلاب مخملیان. خب یک مسئول سینمایی وقتی یک چنین نگاهی داشته باشه به بدنه سینما ایران، خب چطور میشه در واقع این اعتماد بین سینماگر و دستگاه سینمایی دولتی به وجود بیاد؟ تمام این رابطه از هم پاشیده میشه وقتی شما این نگاه بدبینانه و توطئه‌آمیز رو از طرف سینماگرا داشته باشی، اون وقت چطور میتونی به اونها اعتماد کنی؟ شما با همین نگاه به فیلم هاشون نگاه میکنی.
به عبارتی پس اگر در واقع این نوع اظهار نظرهای ایشون رو یا این نوع برخوردهای تبلیغاتی رو اگر کنار بزنیم، به نظر میاد که مشکلات سینما ایران همچنان پابرجاست. همون وابسته بودن شدید این سینما همچنان به دولت، بحث قانونی بودن سانسور و اعمال نظارت‌های شدیدتر در عرصه سینما، برخوردهای گزینشی با سینماگران.
نمیخوام بدبین باشم، واقعا در سال 70 فیلم تولید میشه علارغم تمام مشکلاتی که وجود داره، علارغم سانسور، علارغم مشکلات مالی، علارغم سرمایه‌های ضعیفی که هست و سالن‌های کم سینمایی. ما 70 فیلم داریم ولی 45 فیلم توی نوبت اکران قرار میگیره هر سال. بقیه فیلم‌ها چی میشن؟ چه تکلیف اونها چه خواهد بود؟ ما هنوز تعداد سالن‌های سینمامون نصف زمان شاه هستش، در صورتی که جمعیت ایران دو برابر شده. اینها مشکلات اساسی سینما ایرانه. یعنی ما از یک طرف دولت باید الان روی سالن‌های سینمایی سرمایه گذاری کنه، چون هیچ تهیه کننده خصوصی نمیاد 10 میلیارد تومان بده الان یک مالتیپلکس سینما بسازه و بخواد با بلیت فروش بلیت اینا رو در بیاره برگرده سرمایه‌اش. بنابراین دولته که باید در این زمینه فکری بکنه و اینها مسئله اصلی سینماست. ترغیب بخش خصوصی به سرمایه گذاری در زمینه فیلم به نظر من مهمترین چیزه. شما چطور وقتی یک تهیه کننده ای مجوز فیلمش رو دو ارشاد میده، بعد فیلم با همون مجوز و علارغم نمایش فیلم در جشنواره فجر توقیف میشه، چطور میتونه یک تهیه کننده بخش خصوصی به بازگشت سرمایه‌اش اطمینان داشته باشه؟ به نظر من تا زمانی که اینها وجود داره ما اصلا صحبت از سینمای مستقل اصلا معنی نداره. سینما در ایران یک سینمای دولتیه و با وام دولتی، با سوبسید دولتی میچرخه و فیلم‌ها با کمک تجهیزات دولتی ساخته میشن، با لابراتوار دولتی و حمایت‌های دولتی، و این حمایت‌های دولتی از اون طرف این توقع رو هم به وجود میاره، این انتظار رو در دولت به وجود میاره که مدعی باشه که بخواد کنترل بیشتری داشته باشه بر فیلم‌ها، و یک در واقع مکانیزم اجرایی هست برای دولت که این کنترل رو شدت ببخشه، اما اینکه بخشیده در طی سال‌های گذشته.
گفتگوی من رو با پرویز جاهد، کارشناس، منتقد و نویسنده سینمایی می‌شنوید. امروز نخستین روز از سال میلادی جدید رو آغاز کردیم. همین بهانه‌ای بود تا مهمانی از قلمرو نقد و بررسی کتاب رو به این برنامه دعوت کنم تا مروری کنیم با هم دیگه بر گزیده‌های رمان‌ها و مجموعه داستان‌های غیر ایرانی و ترجمه شده به زبان فارسی در فاصله یک سال گذشته تا به حال، که میدونم علاقه‌مندای زیادی در ایران در بین قشر کتابخون داره. به همین منظور فتح‌الله بی‌نیاز مهمان این بخش برنامه است. فتح‌الله بی‌نیاز نویسنده 20 رمان و مجموعه داستان و 2 کتاب در حوزه نظریات ادبی. آقای بی‌نیاز علاوه بر اینها از اعضای هیئت داوران بسیاری از جوایز معتبر ادبی در ایران در یک دهه گذشته تا امروز هم بوده و از جمله در حال حاضر هم از اعضای هیئت داوران جایزه ادبی مهرگان که تا یکی دو هفته آینده برگزیده‌های 2 سال گذشته خودش رو معرفی خواهد کرد. خب آقای بی‌نیاز، برای شنونده های این برنامه بفرمایید که شما برجسته ترین آثار داستانی ترجمه شده به زبان فارسی در یک سال گذشته رو کدوم ها دیدید؟
بله، در سال 2009 تعداد زیادی رمان و مجموعه داستان خارجی ترجمه شد که اگر بخوام به شاخص ترینشون اشاره کنم، یکی دلتنگی هست، اثر آلبرتو مورابیا، همون کسی که رمان تحقیر نوشت که ژان لوک گودار از روش یک فیلم ساخت، و یکی دیگه کتاب هجوم دوباره مرگ، یه اثر پست مدرنیستیه چون مرگ متوقف میشه و اینو حوزه ساراماگو نوشته. کتاب دیگه هست تونل، ارنستو ساباتو نویسنده آرژانتینی نوشته که یکی از بهترین کتابایی که در زمان خودش ازش تجلیل به عمل اومد. رمان دیگه زنگبار یا دلیل آخر از آلفرد آندرش هست. بعد یه سری کتاب از نویسنده که متاسفانه در ایران شناخته نشده بود و دو مترجم اینو به جامعه کتابخون ایران معرفی کردند. ویلیام تریور ایرلندی هست که سفر فیلیشا و تورگنیف خانیشو یکی از خانم ها به نام خانم دهنوی ترجمه کرد و دو مجموعه داستانش هم روزگریه کرد و جنون دو نفرش هم خانم آذر آلیپو. بعد از نویسندگان چک یک رمان خیلی خوب چاپ شد به نام در انتظار تاریکی در انتظار روشنایی از ایوان کلیما.
پس به نظر میاد که سال گذشته میلادی در ایران سال بدی برای ترجمه نبوده در مجموع.
در مجموع بد نبود. اون تعدادی که من گرفتم چیزی حدود 80 کتاب بود. کتاب خوب جویس کارول اوتیس به نام جانور در اومد. ضمن اینکه کتاب دیگه‌ای در آورده آقای دکتر مرتضی کلانتریان به نام ظرافت جوجه تیغی که من هنوز نخوندم ولی توصیفش رو به زبان انگلیسی توی یه جای خونده بودم از موریل باربری.
خب شما در بین مجموعه این آثاری که الان گفتید کتاب برگزیده خودتون کدوم کتاب بود؟ یعنی از کدوم کتاب بیشتر لذت بردید؟
یه دید نگاه کرد. مثلا دلتنگی اثر آلبرتو موراویا نقاشی هست که اسیر این موضوع هست و حتی فکر میکنه اگر بازدنی دوست بشه میتونه این دلتنگی را از خودش دور کنه و پس از مرگ نقاش پیری میره با مدل اون دوست میشه، منتها میخواد از طریق پول خرج کردن در واقع دل اونو به دست بیاره. در این امر هم با شکست مواجه میشه. شما میدونید که خب آلبرتو موراویا یکی از روانشناسان ترین آثار در قرن 20 ارائه داده، خیلی معروفه در دنیا، بیشترم روز زنها تکیه میکنه و میگن بعد از تولستوی شاید هیچ کس نتونسته به خوبی او زنها را نشون بده. توی کتاب خیلی دقیق نشون میده که نمیشه تملک کرد زنی را به وسیله پول و اینا. یا توی هجوم دوباره مرگ اثر پست مدرنیستی حوزه ساراماگو، هرچند به نظر من از 350 صفحه شاید 100 صفحش اضافه باشه ولی حوزه ساراماگو مرگ و به عنوان یک شخصیت خیلی خوب ساخته و خیلی راحت نشون میده که اگر مرگ حذف بشه چه چیزی جایگزینش میشه. جز درد و رنج چیزی جایگزینش نمیشه، به طوری که خیلی ها مثلا دریغ میخورن برای اون دوری که مرگ وجود داره.
این کتاب دلتنگی اثر آلبرتو موراویا ترجمه کی هست و ناشرش کی هست؟
ناشرش نشر افراز هست، مترجمش آقای ویسی هست.
مسئله زبان این کتاب های ترجمه شده در یک سال گذشته چطور بود؟
قوی داریم، ضعیف هم داریم. مثلا ترجمه هایی که خانم آذر عالی پور میکنه به دلیل تسلط زیادش بر زبان انگلیسی و اینکه سالهاست داره ترجمه میکنه، میدونید ایشون فلانری اوکانر هم به خوانندگان ایرانی شناسوند، یا آقای قاسم صنعوی میکنه، خب ترجمه هاش اون فرق داره با نویسنده ای که اولین بار یا دومین بار سراغ یک کتاب میره. ولی خب بعضی از این کتابا مثلا زنگبار یا دلیل آخر رو آقای مثلا سروش حبیبی ترجمه کرد که انصافا مثلا در زبان مقصد یعنی فارسیش اصلا هیچ نقصی شما نمیبینید.
از آلفرد آندرش، زنگبار اثر آلفرد آندرش. بلد. از آقای سروش حبیبی اسم بردید، من هنوز رمان تبل حلبی به زبان فارسی کار گونتر گراس واقعا هنوز فراموش نمیکنم و هر بار به این کتاب فکر میکنم به کلمات درخشانی که ایشون برای برابرنهاد واژه‌های از آلمانی هم ایشون برگردوندن، برای اون واژه‌ها در زبان فارسی پیدا کردن، همواره به یادم مانده. اما ما یک مشکلی که همیشه کتاب‌های ترجمه در ایران داشتیم، یادم است که شما هم در این باره اشاراتی داشتین در نوشته‌هاتون در سال‌ها پیش تا کنون، بحث ترجمه‌های همزمان از آثار هست یا ترجمه‌های خلق‌الصائعه‌ای که در زمانی کوتاه انجام میشه، مثل ترجمه کتاب برنده‌های نوبل یا کتاب‌های هری پاتر یا از این نمونه. اینها چه وضعیتی داشتن؟ این همچنان این مشکل رو ما در حوزه ترجمه آثار خارجی به فارسی داریم؟
بله، ببینید اشکال نداره، هر اثر خوبه ادبی خارجی هر 15 سالی 20 سالی یک بار ترجمه بشه. چرا؟ چون به هر حال داده های زبان نوین میشن، ولی ناشرا با هم مبادله بکنن، بگن فعلا در حال حاضر این اثر از خانم دوریس لسینگ داره ترجمه میشه، دیگه سه مترجم دیگه نرن سراغ همون، یا خالد حسینی سه تا ترجمه. اینها نشان دهنده فضای خوبی نیست.
البته اگر که واقعا ایران به کنوانسیون حقوق مؤلف و مصنف کپی رایت بپیونده، این مسئله هم به طور طبیعی حل میشه و فقط یک ناشر میتونه مجوز ترجمه اون رو به زبان فارسی داشته باشه. اما مسئله دیگری که همیشه مطرح است، مسئله سانسور و ممیزی بوده. این مسئله چقدر کتبی رو که به زبان فارسی برگردونده شدن در یک سال گذشته تحت تاثیر خودش قرار داده، های بی‌نیاز؟
خب بخشای از اینا مجبورن حذف بشن، به خصوص کتابای آمریکای لاتین که میدونید در اونجا عشق و رابطه دو جنس اصلا از مقوله دیگه‌ایه، با جامعه سنتی و اخلاق گرای ما تفاوت ماهوی داره، بنابراین نمیتونه راحت ترجمه بشه، بخشایش حذف میشه. یا کتابای آمریکایی ترجمه اونا خیلی دشوارتره و خیلی با حذف و اینا روبرو میشه، همینطور کتابای فرانسوی.
شنونده یه گفتگوی من با فتح الله بی‌نیاز، داستان نویس و منتقد ادبی در تهران بودید.
شد از آن گلشن آشنایی بازم آتش به جان زد جدایی عمر من انگار نیشد بر تو بر تو ندیدم جد بر احنامی و بایی.
پنج شنبه مصادف بود با 30 سالگرد درگذشت یکی از اساتید بزرگ تصنیف‌خوانی ایران، استاد سید جواد بدیزاده. بدیزاده در مدرسه آلیانس فرانسوی‌ها درس را آغاز کرد و در دارالفنون به پایان برد. به توصیه عبدالحسین خان شهنازی، اولین صفحه از او با عنوان جلوه گل در سال 1304 شمسی ضبط و منتشر شد. بعدها به رادیو پیوست و در کنار دیگر اساتید آثار با ارزشی پدید آورد و سرانجام در دهم دیماه 1158 در 78 سالگی درگذشت. در این بخش یکی از اساتید آواز در ایران مهمان ماست، استاد صدیق تعریف، خواننده سرشناس موسیقی اصیل ایران، که چند ساعتی بیشتر هم نیست که از یک سفر برای اجرای کنسرتی در کردستان عراق بازگشته و با اون که خسته از سفر بود اما دعوت من رو پذیرفت. آقای تعریف، ابتدا در باره پیشینه استاد جواد بدیزاده برای شنونده های این برنامه بگید لطفاً.
میدونی که پدر بدیزاده واعظ بوده و خب ایشون از همون بچگی فنون وعظ و یاد میگرفت پدر و خب صدای خیلی خوشی داشته که یواش یواش توی پروسه زمانی خب تمایل پیدا کرد با آواز خواندن و ترانه و تصنیف خواندن، که تصنیفای ماندگاری هم داره که معروف‌ترینشون همون تصنیفی است که معروف شد خزانه، که در دستگاه همایون هست، و بعد از اون باز یه تصنیف دیگه داره جلوه گل ساخته عبدالحسین خان شهنازی، ترنوازی که در جوانی فوت کردن، ترنواز بسیار متبحر و مسلطی بودن ایشون، و این شعرش هم مال نورالله همایون هستش. اساساً به نظر من بدیزاده میشه گفت یه پلی هست بین نسل آوازخوان و بعد نسل بعدی که تصنیف خوان هستند.
نسل امروز موقعی که تصنیف موسیقی اصیل رو از صدای شما میشنوه با نسل سه جواد بدیزاده، یک تفاوت‌های اساسی در شیوه تحریر هست، در شیوه ترانه خوانی است و ملودیایی که اجرا میشه بر روی ساز ایرانی، این تفاوت‌ها چی است؟
ببینید، بدیزاده در واقع بعد از آوازخوانان درجه یکی مثل طاهرزاده و اقبال و مملوک وزیری هست که میاد و بیشتر تصنیف خوان هست، برای آوازم میخونه ولی خب بیشتر به عنوان تصنیف خوان شهرت داره، که خب چند تا تصنیف بسیار معروف و ماندگار داره که اشاره کردم قبلا بهش. ببینید، شیوه بدیزاده خیلی جدای از شیوه قدما نیست، خب یه مقدار تصنیف رو و آواز رو خیلی راحت ترش کرده، شاید خیلی مرد مردمی ترش کرده، مردم پسند ترش کرده. خب این اشاره را من بکنم که اساسا موسیقی ایران موسیقی دستگاهیشه که ارزش اعتبار هنری بیشتری داره، نه که تصنیف ارزش اعتبار نداشته باشه. تصنیف اساسا شاید به نظرم 20% از کل در واقع موسیقی دستگاهی و موسیقی جدی ما هستش. و عرض کردم از زمانی که یه مدت رسانه‌ها وسعت بیشتری پیدا کردن، تکنولوژی به لحاظ تکنولوژی فنی و داخل الکترونیک وارد حوزه موسیقی شده باشه، تصنیف خوانی مسلط شد به آوازخوانی در موسیقی ما. یکی از کسایی که بنیانگذاران این شیوه میشه با قاطعیت گفت که جواد بلیزاده است که تصانیف مبتنی بر دستگاه‌ها و گوشه‌ها و مقامات موسیقی ایرانی هستش.
یک نکته‌ای که در موسیقی آقای بدیزاده و نسل اونها دیده میشه این هست که اینها از ترانه‌های رایج در کوچه و بازار بین مردم بوده، به راحتی میخوانن بدون هیچ گونه به اصطلاح مشکلی. مثلا همین ماشین مشتی ممدلی که خیلی هم ایشون اینو خونده. چرا این در واقع کنار گذاشته شد، این شیوه روی کرد به تصنیف خوانی در بین خوانندگان بعد از نسل بدیزاده به این ور؟
ببینید اشاره به تصنیفای شما میکنین که در واقع در سنت پیش پرده خوانی تئاترای قدیم، تئاتری که در لاله‌زار اون زمان بود، قبل از اینکه تئاتر اجرا بشه یک کسی میومد و چیزهایی میخوند که مباحث به صدا اون موضوعیت داشت با مسائل روز، ترجمه کردن موضوعاتی که در واقع هم موضوعات انتقاد آمیز روزمره بود یا مسائل مشکلات اجتماعی بود یا حتی سیاسی گاهی. در جمع فرمایید این در واقع نوع خواندنی که آقای بیزد انتخاب میکنه بخشی از کارهاش در واقع ریشه در اون سنت پیشردخانی داره. در جمع فرمایید بیزاده از اون شیوه و سنت استفاده میکنه برای اجرای کاری از این قبیل. اون کار شاید یک مقدار از نظر کسایی کار جدی میکنن شاید خیلی اقبالی بهش نشون نده، به خاطر اینکه خب از چیزهای صحبت میکنه، چیزهای خیلی روزمره و خیلی خیلی دم دستی هستش که در نوع خودش هم ارزش خودش داره، البته نمیشه نادیده گرفت. ولی شاید امروز نشود اون کار را کرد، اون زمان شاید به عنوان کارهای خیلی جدیدی و شاید بسیار ضروری هم بوده که اون کارو بکنن. شاید خود علاقه خود بیزاده بی تاثیر نبوده در اینکه اون نوع کار در اون زمان رایج بشه. البته عرض کردم که کارهای از این قبیل چند تیک آواز هم داره آقای بهزاده، چند در چند آوازهای خوبی هم خونده.
آقای طریف شما در آلبوم آبگینه تصنیف جلوه گل از بدیزاده رو بازخوانی کردید، چرا شما این تصنیف رو انتخاب کردید و در آلبوم خودتون بازخوانی کردید؟
این تصنیف یکی از ویژگی ها مختصاتش اینه که یک تصنیف خاطره انگیزه. البته من عیناً اون رو نل به نل به لحاظ اجرایی با مثل خود ایشون اجرا نکردم، در واقع من یه روایت دیگه از اون ملودی ها کردم و با یه آرانژمان و سازبندی جدیدی اجرا شده. خب به لحاظ حس و حالی که در خود کار جاری هستش با اجرای آقای بزرگ تفاوت‌هایی داره و دو دفعه می‌دونید که این تصویر توی دستگاه همایون هم هست. اونم یه تصویر معروفیه و اتفاقا تصویر بسیار جذابی است برای تو همایون. شما تصویر تقریبا کم دارین، ترجمه فرمایید توی شور، توی دشتی، توی ابو عطا، توی صدا تقریبا تصویر کم ندارین، اما تو همایش خیلی کم داری. من گشتم و این رو برای به خاطر این به این دلیلی که خدمتتون گفتم این کار رو انتخاب کردم و عرض کردم یک آرانجمان جدیدی رو این کار انجام شده.
شنونده یه گفتگوی من با صدیق تعریف، چهره سرشناس موسیقی اصیل ایرانی بودید و همینجا با یکی از تصانیف عام پسند و مشهور به جای مانده از بدیزاده مجله فرهنگی این هفته رو به پایان میبرم. با من مرتضی قاسم فر در 86مین مجله فرهنگی هنری رادیو فردا همراه بودید. تا هفته بعد.
بندری سندری داشتن نرداره دلی فروش مشتی و چوبور بیهان نرداره بحر مسافری خود زحمت و درد سرداره زبدن با خود پر بود بورت گوری و شری ماهی به مردی بندری هر گروهی و هر تری
خب شنوندگان گرامی به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. اجازه بدید در پایان این مجله تلفن‌های پیامگیر رادیو فردا رو در پراگ و واشنگتن براتون اعلام کنم. 00420-22-11-24-113 شما رو به پراگ متصل میکنه و 001-202-82-87-220 شما رو به واشنگتن متصل میکنه. ما رو از دیدگاه های خودتون آگاه کنید. یادآوری میکنم که رأس ساعت 1 بامداد همکارم میرعلی حسینی با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. تا نوبتی دیگر خدا نگهداره. یکایک که شما عزیزان باد.